در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام اول بی ابتدا، به نام آخر بی انتها. سلام، سلام به شما و ایمانی که ازش سرشارید. به سمت خدای امروز خیلی خیلی خوش آمدید. خوشحالیم که امروز هم این توفیق نصیبمون شد تا در این لحظات و دقایق مهمون خونه هاتون بشیم. انشالله تا پایان برنامه امروز ما رو همراهی بکنید و در کنار ما باشید. آقای نقویان خیلی خوش آمدید، سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و بینندگان و همکارانتون منم عرض سلام دارم و عرض خسته نباشید و امیدواریم انشاءالله برنامه خوبی رو در محضر شما و بینندگان داشته باشیم.
سلامت باشید. خدا رو شکر میکنیم که امروز هم توفیق داریم تا از محضرتون استفاده بکنیم. روزهایی که در محضر جناب آقای نقویان عزیز هستیم، در اغلب موارد ما به بحث رساله حقوق امام سجاد علیه السلام می‌پردازیم، ولی سوالاتی که از محضرتون پرسیدن هم کم نیست. با توجه به اینکه وقتای دوستان عزیزمون گلایه میکنن که چرا اگر پیامک اعلام میکنید، اگر ایمیل اعلام میکنید، اگر تلفن زیر نویس میکنید، چرا پس سوالات ما رو نمیخونید. ما کلی سوال داریم از آقایون، اگر میشه سوالات ما رو در برنامه مطرح بکنید که بتونیم پاسخش رو داشته باشیم. حالا حضور شما رو مختنم میشماریم و چند تا سوال از محضرتون میپرسیم اگر اجازه بدید.
خواهش میکنم.
من اولین سوال رو میخونم. سلام و احوالپرسی کردند. یک آقا پسر 15 ساله در واقع این سوال رو برای ما نوشتن، گفتن که من زیاد شنیدم که میگن اگر فلان روز رو روزه بگیری دیگه خدا گفته جا تو بهشته، یا اگر فلان کار رو بکنی تو بهشت هستی، و خیلی از این حرفا هست که پاداششون بهشته. حالا من خودم شخصا خیلی از این کارها رو انجام دادم که اینطور که شنیدم دیگه باید جام ته بهشت باشه، ولی به نظر من همچین چیزی غیر ممکنه، چون اگه قرار بود با یه کار آدم بره بهشت، خیلی ها بهشتی می شدن، حتی ممکنه خیلی از خلافکارها. حالا ممکنه کارشناس برنامه شما جواب بده که یه سری کارهای بد ثواب اون کارها رو از بین ببره، ولی من میگم بهشت دیگه آخرین درجه کمال انسانه، پس اگه من اونو داشته باشم قرار نیست که با یه گناه از بین بره. لطفا من رو راهنمایی بکنید. بشنوید پاسخ آقای نقویان رو.
خیلی سوال خوبیه جناب آقای شریعتی عزیز، و من از این جوان بسیار هوشمندم تشکر میکنم که چه سوال قشنگی پرسیده. یه اولا ثانیاً داره، اولا این که بسیار از روایات ما روایات راست و غیر راست، روایات این که غیر راست میگم نه لزوماً دروغ، چون بگم دروغ غیر راست یعنی گاهی یه تیکه از یه روایت رو گرفتن، فقط همون یه تیکش رو برای ما نقل کردن، به قول ما طلبه ها تقطیع شده، مثل اینکه شما فقط مثلا آستین کتو بگیری آویزون کنی تو بوتیک، این آستین ما به یه تنه وصل بوده، با اون تنه معنی داشته. اینه که ما اون وقت کارشناسی میخواد که یک حدیثی رو از ثواب الاعمال که فلان دعا رو کسی بخونه ثوابه، میگه درجه انبیا داره. خب باش میخونیم دیگه، ما بالاتر از انبیا شدیم. گاهی هم داره چند تا انبیا. بعضیش هم قطعا دروغه، یعنی بی شبهه، بدون شک و شبهه، یه عده آدم مثلا تو مثلا تاریخ قرآن داره که یک کسی رو آوردن گفتن آقا تو اینجا این حدیث رو نقل کردی از مثلا امام صادق که فرمودن اگه کسی شب جمعه فلان سوره رو بخونه اینقدر ثواب داره. کو این سند این حدیث؟
سند ندارم.
گفت که راستش من از خودم نقل کردم.
عجب.
گفت برای چی نقل کردی؟ گفت برای اینکه مردم ترغیب بشن قرآن بخونن. من که نظر بدی نداشتم، من برای اینکه مردم قرآن بخونن اینو نقل کردم. خب این دروغ، شما حق نداری. دین ما اگه قرار بود اینجوری ترویج پیدا کنه، اون وقت نتیجهش میشد یک دین ساختگی دروغکی خرافی که امروز بخشی از دینداری مردم گرفتار همین جور مسائل.
وقت اون اصلا یه جایش به وجود نمیخونه.
نمیخونه اصلا. اون وقت بعد میشه مضحک و خنده دار. یکی میگه اینو من قبول ندارم. تو یه روز روزه بگیری، تمام گناهانت اگه به اندازه برگ درختان، نمیدونم ریگ بیابان، باران، نمیدونم تگرگ بهاران باشه، این بخشیده میشه. خب من اومدم پول شما رو گرفتم، من اومدم حقه بازی کردم، من اومدم دختر کسی رو با حقه بازی گرفتم، پسر کسی رو با احساساتش بازی کردم. به خصوص بعضی که گناهان ذنب لایغفر دارن، یک حرف میزنه یا آقای وزیر یا آقای وکیل یا آقای رئیس جمهور، مملکت به هم میریزه. این گناهش مگه به این سادگی بخشیده میشه؟
یه کسی که حرف بزنه آبروی مؤمنی رو می‌بره، مؤمنی رو آتش بیاره معرکه میشه.
معرکه میشه. یک جنایتی رئیس جمهور امریکا یه حرف میزنه، یهو 8 سال مردم عراق تو آتیشن. خب اینا بیا یه روز روزه بگیری دیگه. چند وقت پیش اوباما هم اعلام کرده بود که ما می‌خوایم مثل که ما رمضان یه روز روزه بگیریم. خب بگیرن تموم میشه پس دیگه. اینجوری نیست. دقیقاً همین است که شما می‌فرمایید. نه، اونها به قول ما طلبه‌ها یک زمینه‌هایی است. مثل اینکه بگن آقا کسی رفت دانشگاه ان شاءالله با شخصیت میشه. کسی رفت دانشگاه که باشه، اگه درس ها رو خوب خون، ستن پشت هم مشروط نشد، تو دانشگاه یه خلاف دیگه نکرد که اخراجش بکنن، دانشگاه رو درست دانشگاه فرض کرد و همه مراتب رو طی کرد، بله یه انسان بسیار خوبی میشه. ولی این اگر این زمینه ها فراهم شد و بعد اشکال دیگه وارد نشد که اصل قصه رو از بین ببره، و من چند وقت پیش تو دانشگاه یه آقای رو دستگیر کردن، سن اخراجش کردن، تو دانشگاه رفته بود دنبال کارهای خلاف، اون وقت شما میتونید تمام اینها به تعبیر ما مقتضیات، به شرط اینکه موانعی نباشه که این مقتضیات رو از بین ببره. یعنی اینا فقط زمینه فراهم.
یعنی مثلا اونجا گفته بود با هر لا اله الا الله شما یک درخت رو بهشت قرض میکنید، بعد با یک گناه همون درخت رو دوباره از بین.
اینم بستگی داره که تا اون درخت چه درختی باشه، تا اون گناه چه گناهی باشه. نه، خیلی وقتا گناه به درختم یه شاخش رو میکنه ممکن، اما وقتی بله ریشه رو میکنه. گویم درخت درخت کوچولویی بوده، یه نسیم هم میتونه اونو از جا بکنه. تا اون درخت چه درختی باشه، تا این گناه چه گناهی باشه، بعد اینها چه نسبتی با هم داره. گویی نه، گناه فقط یه علف هرزم کنار این درخت میرویانه، درخت تو نمیکنه. شما بچه خوبی هستی، پدر مادرت هم ازت راضی هن. این دفعه یه جوانی اومد پیش من که آقا من میخوام ازدواج کنم، شما کمک کن. گفتم که پدر مادرت ازت راضی هن؟ گفت آره به خدا راضی هن. خیلی حرف بزرگیه، خیلی قشنگه. یعنی به اونایی که دختر دارن دارم عرض میکنم، وقتی یه خانواده اومدن به خواستگاری، به این پدر مادر قسم بدن که راست راستی خودتون از آقازاده راضی هستین، هیچ مشکلی نه. آیا گفتن که راستش بله،
باره
من نومن کردن بگین نه، ما اول رضایت شما رو میخواییم. شما اگه قول بدین که از این آقازاده، ما فردا چشم بسته با یک سکه دخترمونو به پسر شما میدیم. برن تحقیق بکنن اینا، حتی به قول پدر مادرم اونجا ببینن که یک کسی بره یواشکی بپرسه پدر مادر از این بچه راضی ان. اگه گفتم بله ما از بچه‌مون راضی هستیم، اون وقت خیلی قصه فرق میکنه. وقتی من مادر یک دخترکی چند وقت پیش با یه پسری فرار کرد، عاشق هم شدن و چنین و چنان، نخواهش میکنم بعضی خوب گوش کنن. یه هفته هم رفتن با هم گشت و گذار، رفتن صفا به قول خودشون، صفا سیتی میگن الان جوونا. وقتی برگشتن پسر دیگه نیومد سراغ دختره. دختره هی پیغام، پسقام، اس ام اس، پیامک، ایمیل، موبایل،
کجایی؟
تو کجایی؟ بعد یه هفته ده روز پسره یه پیامک داد که والا مامانم با این که من و شما با هم ازدواج کنیم مخالفه. گفت مامانت مخالفه؟ من به خاطر تو هم از مامانم از بابام بریدم. گفت دقیقاً به همین دلیل. میگه مامانم، میگه اونی که 20 سال این مادر و مادر برای این زحمت کشیدن، 20 و چند سال این راحت از اونا برید، تو که هنوز کاری براش نکردی که، به چه دلیل از تو فردا نبره؟ گفت دقیقا مامان من میگه به همین دلیل. اگر ما تونستیم اینجا این قصه رو درست کنیم، وقت قضایه دیگه خودش خیلی وقتا درست میشه. این از که این گناهان و این ثواب‌های ما اینا تو ترازو ریخته میشه و ترازو تناسبم باید با هم داشته باشه. هیچ وقت نمیان مثلا توی مغازه گردو رو با زعفرون با هم بکشن، این یه قیمت داره اون یه قیمت. بعضی گناه‌ها قیمتاش ارزش منفیش، یعنی با هم فرق میکنه. ثواب هم همینجوره، نشستن و یه ذکر گفتن یه ثواب داره، تربیت بچه یه ثواب داره. دختر حضرت امام، من تو خاطراتشون خوندم، نمیدونم آقازاده چندمشون بود، اول بود، دوم بود، سوم بود، میگه رفتم خدمت امام گفتم آقا این بچه خیلی امان ما رو برید، خیلی کلافمون کرده، خیلی مثلا شیطونی میکنه. امام فرمودن که دخترم من حاضرم ثواب عباداتمو بدم تا تو ثواب تربیت این بچه رو بدی به من. عباداتی که رو تخت بیمارستانم نماز اول وقت ترک نمیشه، با عباداتی که 40 سال میگن نماز شب آقا ترک نشد، و عباداتی که تو شبهای سرد و یخبندون و حتی گاهی با بیماری کنار حرم امیرالمومنین زیارت جامعه کبیره ترک نمیشه، حاضرم بدم. این چیه این کار؟ آخه کسی نه بشین ذکر بگو ثوابش، ختم انعام برین ثوابش بیشتر از تربیته.
پس اونجا مطلق نمیتونیم بگیم بستگی داره تا گناه چی باشه و اون ثواب ما چی باشه. در واقع ثواب کار نیک ما بسیار متشکرم. من پسر 26 ساله هستم، الان مدتی هست سر مسائل کاری با پدرم اختلاف پیدا کردم آقای نقویان، و از ادامه همکاری با پدرم اجتناب کردم و دنبال کاری هستم که جدا از پدرم کار کنم. مشکل من اینه که به من میگن تو باید نوکری پدرتو بکنی، اگر هم در کار پدرت اشتباه میکنه با تو باید اشتباه میکنه باید حرف پدرتو گوش کنی، چون تو در برابر پدرت هیچ حقی نداری. به خدا کمک هم کنید، به من میگن اگه پدرت ازت راضی نباشه هیچ نمازت قبول نیست. من چیکار کنم که از نظر فکری در کار با پدرم اختلاف دارم؟ تا جایی هم که تونستم احترام پدرم رو نگه داشتم و بی احترامی نکردم، ولی الان نمیدونم چیکار باید بکنم. به من میگن اگه پدرت هم به تو محبت نکرد تو حق اعتراض نداری. به من میگن مواظب آه پدرت باش که گریبانتو نگیر. به خدا کمکم کنید، یعنی نمازهام قبول نیست، یعنی زندگی من رو به نیستی است. پاسخ شما رو میخوانم این عربی.
اولا که آقای شریعتی قرار نشد سوالای سخت سخت بپرسیم. ما معلم کلاس اولیم و شما دارین از سوالای سخت سخت میپرسیم. واقعا سوال سختیه، بینندگان رحم کنن و از این سوالای سخت سخت از ما نپرسن.
و جالب آجا بعضی دوست دارن که حتما پاسخ سوالش رو از زبان شما بشنن.
من دو تا نکته اینجا عرض میکنم، اون هم با ترس و لرز، چون واقعا این سوالات رو جواب دادن رو بند را رفتنه، مثل بند بازی. این که پدر و مادر هر دو واجب الاحترامن در هر شرایطی تقریبا، ما در دینمون تو این نکته شک و شبهه نداریم. پدر خدای نکرده بد، مادر بد، زورگو، بیمنطق، نامهربان، ما بچه ها وظیفه نداریم نسبت به اونها بیادبی کنیم و دل اونها رو بشکنیم. یعنی تا جایی که امکانش هست باید اینجا کوچک شد، کوتاه اومد، دندون بر جگر گذاشت، تا انشالله یه جای دیگه یک اجر و پاداش و ثواب دیگری رو خدا برای ما در نظر بگیره. اینجا خط قرمز خداست دیگه، منطقه ممنوع است، قروقگاه دیگه به تعبیر روایات دیگه، نباید به این حریم. اونجایی که هر حق با شماست، حرف شما منطقی خیلی وقتا، و اینجا پدر شما داره اشتباه میکنه. اگه پدر نبود هر کسی دیگه بود آدم میتونست خیلی کارهای سنگین داره. هیچ وقت شده کسی مثلا بره علیه پدرش شکایت کنه به دادگاه مثلا که آقا بیاین پدر منو ببرین، پدر منو؟ حتی در حقوق، در حدود و دیات و مباحث قضایی کیفری، اگه کسی خدای نکرده فرزندش رو بکشه، قاتل بچه‌اش باشه، اونجا مثلا قصاص شرایطی داره، چون پدره، چون مادره، دیه شرایطی داره، قصاص شرایطی داره، چون خودش هم حقه.
خیلی چیزا فرق میکنه،
فرق میکنه ها. اینجا قصه اینه که شما بالاخره میخواید به یک خوشبختی برسید دیگه. این آقا چرا این ناراحتی داره؟ میخواد تو زندگی خوشبخت باشه و حس میکنه همراه پدرش داره بدبخت میشه. درسته؟ اسلام گفته من خوشبختی تو ایجاد رضایتمندی در دل پدرت گذاشتم دیگه. شما خوشبختی رو مگه نمیخوای؟ امروز مثلا این فیلم های وسترن میدن، میرن تو این کوه و کمرها برای پیدا کردن چند گرم طلا، 2 میلیون تن خاک رو جابجا میکنن، چند گرم طلا پیدا کنن. خدا گفته تو بالاخره این خاکا رو جابجا کن، یه خورده خاک و خلی میشی، یه کمی مشکل پیدا میکنی، ولی من در آینده نه چندان دور خوشبختی تو رو در همین احساس و ایجاد و به دست آوردن دل پدرت و دل مادرت
هم چی، یعنی سر تو تحمل بکنه.
بله تحمل کنه دیگه،
بعد اخلاقی های پدر.
خب حالا این نکته دومی که میخوام، حالا اگر یه جایی واقعا به بنبست خوردن نمیتونن با هم کار بکنن، به گونه که او هم خیلی بالاخره راههای فراری یه جوری از طریق مادر، از طریق برادر بزرگتر، از طریق خواهر، از طریق نمیدونم، میگن امام سجاد قضا آوردن یهو بشقابشو سوا کرد با بشقاب مادرشون، هر دو داشتن با هم توی مثل این که سینی توی ظرف غذا هم گفتن چرا، گفت میترسم اون لقمه که من میخوام بگیرم مادرم هم همون لقمه رو در نظر گرفته، من بیادبی کردم. بله سوا کرد دیگه. اینجا شما میتونی سوا کنیم اونتا یه جورایی اینجوری که دل او هم نشکنه، بگی پدر جان من دارم کار میکنم، دل شما بلد نیستم، اذیتتون میکنم، شما اجازه میدین من یه مغازه دیگه باز کنم، تو نصف مغازه منم شما شریک. یه جوری که بالاخره با بهانه های شیرین، به ترانه های زرین، به قول مولانا، به من آورید آخر مه خوب خوش لقارا، یه جوری دل این پدره نشکنه دیگه، از خدا بخواد این جوان با خودش یه سر و سری پیدا بکنه، یه دو رکعت نماز اضافی بخونه که خدایا تو یاد ده ما را سخنهای رقیق. شبای قد که میشه این بیت خیلی قشنگه دیگه، خدایا امشب میخوای ما رو ببخشی نمیخوای ببخشی؟ خدا میگه میخوام ببخشم، میگه خودت بگو چی بهت بگیم
میبخشی،
دلت به رحم میاد خوشت میاد، ما بلد نیستیم بگیم، تو بگو، تو یاد ده ما را سخنهای رقیق، کان به رحم آرد تو را ای خوش رفیق. وقتی آدم از خدا بخواد که خدا من بالاخره نمیخوام، من میخوام دستور تو رو اجرا بکنم، دل این پدر رو نمیخوام بشکنم، حالا هم دیگه برای من امکان نیست با اون کار بکنم، اون سر حربش وایساده مثل کسی که میخواد بره زن میگیره، پدر مخالف میگه من این دختر رو قبول ندارم، من این پسر رو قبول ندارم، از این ور زن میخواد زن تو باشه، شوهر میخواد شوهر شما باشه، نه شوهر پدرتون، نه زن پدرتون، نه شوهر مادرتون، شما باید بپسندی، شما باید بپذیری، پدر و مادرم حق ندارن. این نکته آخرم به پدر و مادرها عرض میکنم، بابا من همین امروز خدا شاهد این روایاتو میدیدم، آقای شریعتی که رحم الله، خدا رحمت کنه والدینی رو که اعان ولدهما علی البر، چند تا روایت تقریبا به این مضمون داره که خدا رحمت کنه اون پدر و مادری که بچه هاشون رو کمک کنن به نیکی. من با این سختگیری فراوان دارم بچه‌مو میندازم تو دست انداز مخالفت با خودم، یعنی دارم او رو زمینه رو برای گناه او دارم فراهم میکنم، مگه من خوشبختی بچه‌مو نمیخوام؟
دیگه وقت آغوش پدر و مادر و اون منزل و اون خونه‌ای که این بچه داره در زندگی میکنه امن نیست برای
من، نمیشه که ما روایت داریم که پیامبر فرمود اون پدر مادری که وضع مالیشون خوبه هزینه کنن برای خانواده‌شون، برای زن و بچه‌شون، لئلا یتمنوا موته، تا بچه ها زن و بچه آدم آرزوی مرگ آدم رو نکنن. خب خیلی بده من فرزند آرزوی مرگ پدر مادرم بکنم، ولی این پدر مادر چه کردن که من به چنین آرزوی رسیدم؟ ما اون طرفش هم ببینیم، بعضی پدر مادرها دارن بد عمل میکنن، بد تربیت میکنن، بد حکم میکنن، بد درخواست میکنن، ولا یرحقه هما، روایت داره بچه هاتون تو مشقت نندازین. متن روایت ارهاق در لغت برم ببینن اونایی که اهل لغتن، یعنی من کاری بکنم که شما تو منگنه و تنگنا و مزیقه بیفتی،
به سطوح
بیای، مثل که من اینقدر زندگی رو سخت بگیرم که بچه من خونه فرار، بعد میگم تو فلان فلان شده خونه فرار، خب بابا جون تو اینقدر کار کردی که عرصه رو بر من زیغ کردی، زاغت علیهم الارض به ما رهوبت به تعبیر قرآن. خدا میگه گاهی بر یه عده عرصه رو زیغ بگیرین که زمین با همه وسعتش براشون زیغ بشه، تنگ بشه. اینا رو هم پدر مادرها باید مراقب باشن که یه چنین اتفاقی
نیفته. انشالله هممون به وظیفمون واقف بشیم و به تکلیفمون عمل بکنیم که انشالله این اتفاقات نیفته. در رساله حقوق امام سجاد هم در مورد همین حقوق هم صحبت شده، حقوقی که فرزندان باید رعایت بکنه، حقوقی که پدر مادرها باید در مورد فرزندان رعایت بکنن. بد نیست مراجعه بکنید و مطالعه بکنید، خالی از لطف نخواهد بود. خب برنامه سمت خدا رو دارید می‌بینید، با آقای نقویان عزیز داریم به سوالات شما پاسخ میدیم. سلام کردن و تشکر از برنامه، خیلی ممنون، متشکر، علیکم السلام. آقای نقویان پسر 18 ساله هستن، اتفاقا رشته تحصیلیشون هم معارف اسلامی، گفتن کارهام همه درسته اما یه جا میلنگم. اون هم گوش دادن به موسیقی است. حالا ظاهرا موسیقی حرام دیگه. گفتم وقتی من آهنگی رو گوش میدم یا میخونم احساس شادی میکنم و چیز دیگری جای اون رو نمیگیره. میگن این احساس شادی احساس کاذبیه و بعد خستگی زیادی سراغ من میاد. خیلی بهشون میگن دیگه، میگن این شادی که تو داری این کاذب. اما من اصلا چون احساسی بعد از گوش دادن به موسیقی نمی کنم و هیچ شادی دیگری رو به جای این کار نمیشناسم، آیا شما شادی دیگری سراغ دارین که من به جای گوش دادن به موسیقی اون کار رو انجام بدم؟ شما راهکار به من بدید. قرآن خوندن رو هم امتحان کردم اما احساس خاصی پیدا نکردم. راه دیگری هست؟ به من کمک کنید. بالاخره من معارفیم و الگو، باید به دیگران درس بدم با گوش دادن به موسیقی که نمیشه. حالا کمک خواستم و راهنمایی، دعوت میکنم به صحبتهای نقبیان رو بشنم.
من مجبورم که اولا تشکر میکنیم از این جوانهای خوب که برنامه سمت خدا رو سنگ صبور خودشون و پناهگاه خودشون تونستن برای مطرح کردن سوالهای جدی زندگیش
و با صداقت هم میپرسن
و انشالله که ما هم بتونیم جوابهای قانع کننده بدیم. خدا کمکمون کنه.
انشالله.
اولا ازشون میپرسم که خب یه آدم سیگاری هم هیچ جای سیگارشو نمیگیره، یعنی گاهی دیدین دم افطار که این 16 ساعت غذا نخورده همچین که الله اکبر صداش بلند میشه، اولین کاری که میکنه این آقا سیگارش رو چاق میکنه.
سپر.
و خدای نکرده اونی که معتاد به مواد مخدره، خانومش بچه‌هاش هم اینقدر شادی براش ندارن که با شادی کشیدن تریاک و حشیش و هروئین میتونه شاد بشه. اونی که با نگاه به یک خانم نامحرم، حتی نگاه به زن مردم احساس شادی میکنه. اینا رو چه بکنیم؟ شما یا همون جواب اینجا میدین یا میگین آقا تو مریضی، ببین باید بریم مداوا بشی، تو بیماری چشم داری، تو بیماری روح داری، تو بیماری تنفسی داری، تو بیماری ریه داری. من با سیگار شادم، من با تریاک شادم، من با زن مردم شادم یعنی چی؟ من با شوهر مردم شادم یعنی چی؟
یه جای میلنگه.
پس برای مداوا هم دارو لازمه. دارو هم تلخه دیگه، درسته؟ دو گروه میرن دکتر، یه گروه بچه‌ها و کودکان، یه گروه بزرگا. کودک با اکراه میره،
میبرنش
به زور. از دکتری هم که آمپول میده خوشش نمیاد، این دلش میخواد یه شربت مثلا بهلیموی شربت آناناس بهش بدن. دارو چه خوش گفت آن پیر دارو فروش، شفا بایدت داروی تلخ نوش. بله فعلا این موسیقی رو از من بگیرن یه خورده تلخه برام، و مگه قراره شیرینی بعدی بیاد؟ اصلا شیطون کارش همینه که شیرین میکنه، چیزای تلخ و شیرین میکنه برای ما. هر آقای تو خیابون به هر خانم خوشبروری نگاه کنه برای شیرینه. اجازه هست؟ از این آقا میپرسیم اجازه هست؟ قطعا میگه نه. میگه آقا میگه تو گفتی شیرینه دیگه، حالا شیرینی دیگه به ما میگه نه، این شیرینی اصلا از اولش کار داره. قرار نیست که ما، و بعدش هم فلسفه دنیا این نیست که ما اینجا خیلی بهم خوش بگذره. ما اینجا اومدیم حفت الجنت بالمکاره، کلام من نیست، کلام امیرالمومنینه. علی میگه اگه میخواد تو بهش موسیقی های خوشگلی گوش بده، اینجا باید یه خورده گوشش رو ببنده و آروم آروم. البته کار نیکو کردن از پر کردن است. آروم آروم اگر انسان این تلخی رو تحمل کرد، این دهان بستی دهانی باز شد. اگه بچه آروم آروم حاضر شد نخوردن شیر مادر که براش خیلی سنگینه تعامل بکنه، وقتی شیرینی های دیگه تو ذائقهش میریزه.
یعنی در واقع این شیرینی از ابتدا شیرین نبوده، شیرینش کردن برای ما و حالا ما باید ذائقهمون رو برگردونیم به حالت اولش، درسته؟
به یه حالت نرمال استاندارد. چطور الان میگم آقا اگه کسی بیماره کنار همسرش هم بشینه لذت نمیبره. این نه اینکه این همسر لذت، این همسر تو خودت عاشق و شیدای بودی، اگه 24 ساعت صداش نمیشنیدی 24 درجه تب میکردی. چطور الان یه هفته است نمیبینیش؟ چرا شباب سرسنگین میای؟ چطور دیر میای؟ پس تو یه بیماری داری، اینو باید مداوا بکنی و الا
انشالله همه زندگی ها به سعادت ختم بشه و انشالله همه خوشبخت بشن. ما به قرار روزانه‌مون رسیدیم حضرت های نقویان. من میخوام دعا بکنم و خیلی ها در این تلاوت و آیات زمین که با تدبر تلاوت میکنن حتما دعا بکنن برای همون هایی که محتاج دعاشون هستن. خیلی ها گفتن ما مریض داریم، حتی الان قطعا مریض هایی هستن در تخت بیمارستان یا بستری هستند و دارن برنامه رو میبینن برای شفای عاجلشون دعا میکنیم. اونهایی که در منزل مریض دارن، دارن مریضداری میکنن. اونهایی که بچه دار نمیشن، دلشون میخواد که بچه دار بشن. اونهایی که در آستانه کنکور هستن، آزمونهای سختی در پیش دارن در زندگی، انشالله خدا به همشون توفیق بده و انشالله مشکلاتشون حل بشه. به صفحه 267 مصحف شریف میرسیم. در این صفحه آیات پایانی سوره ابراهیم، سوره هجر و آیات ابتدایی سوره نحل تقدیم حضورتون میشه. باز میگردیم با احترام همراه شما و در کنار شما با حضور حجای نقبیان برمونه سمت خدا ادامه خواهد. اللهم صلی علی النبی
و آله الاطهار. بسم الله الرحمن الرحيم.
الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. إن شاء الله دلهاتون منور به نور قرآن باشه. یک نکته از این صفحه بشنویم و ان شاء الله ادامه سوالات در حضور حاجی نقویان عزیز بفرمایید.
در این سوره مبارکه، یعنی اواخر سوره رعد،
سوره هجر
آیاتی است که خدا دستور میده که پیامبر دیگه دعوتش رو علنی کنه، چون در تاریخ آمده که پیامبر تا 3 سال مخفیانه مردم رو دعوت میکرد، فامیلای درجه یکش رو یواشکی. بعد آیه نازل شد فاستع به ما تومر، دیگه آشکارا و علنی شما دیگه
دعوت آشکار،
بله تو خیابون بیا الان دیگه سخنرانی کن، دیگه نمیخواد بری یواشکی یک گوشه ای. خب کار حالا سخته، باید با یه عده در بیفتی، سر صدای را بیفته. ما خدا از اینجا شروع میکنه آیات آرامش بخشش رو به دل پیامبر نازل کنه. انا کفیناک المستهزئین، مسخرت میکنن ولی ما کنارتیم، توهین بد میکنن، تهمت بد میزنن، ما تو رو کفایت میکنیم. ولقد نعلم، ما میدونیم، انک یذیق صدرک بما یقولون، میدونیم حرفایی که میزنن چقدر دلتو به درد آخه. تو داری حرف خیلی شفاف، خیلی صریح، خیلی روشن میزنی. خیلی دلسوزانه داریم حرف میزنی. یه کسی بگه بابا جون خواهش میکنم برو درس بخون، یه کسی بشی، شخصیتی پیدا کنی، بعد این سنگ بهت بزنه، توهین بهت بکنه، نمیخوام بخونم، به تو چه، من میخوام گدا بشم. به این سبک میگه ما کمکت، ما میدونیم دلت رو میشکنن ولی ما در کنارتیم. و بعد هم جالبه که میگه وقتی این اتفاقا برات میفته ناراحت میشی از حرف دیگران، داری هدایتشون میکنی، اونها به تو فوش میدن، فسبح به حمد ربک، بیا در خونه ما و سجده کن به درگاه ما. معلومه این چه ارتباطی، اون وقتی که دل آدم میشکنه از یک حرف نامربوط کسی، آدم به جای اینکه سرصدا را بندازه، به جای اینکه داد بزنه، به جای اینکه بره دادگاه دادخواست بده، یه نمازی بخونه، اون وقت آرامشش رو خدا به او خواهد داد.
خب بسیار متشکرم حضرت نقویان. دوستان عزیزی که از ابتدا برنامه امروز رو دیدن، در پاسخ به پرسش‌های بیننده‌های خوبمون حضرت نقویان بسیار اشاره داشتن به حقوق فرزندان و حقوق پدر و مادر، که هم پدر و مادرها و هم فرزندان هوای هم رو داشته باشن. حالا در راستای همین مباحثی که مطرح شد، هفته گذشته یک سوالی یکی از بیننده های خوبم پرسید که من یک سفری مشرف شده بودم حج، سعی صفا و مروه رو انجام ندادم چون نمیدونستم چرا. بعد شما یک خاطره گفتید و یک قصه ای رو نقل کردید از یک دختر خانومی که پدرش 3 تا ویژگی داشت، هم مهربان بود، هم منطقی بود و هم خیلی امروزی فکر میکرد، که خواستگارش رو رد کرده بود. و ادامه قصه رو و سرانجام قصه رو دوباره زبان شما بشنویم، فکر میکنم خالی از لطف نباشه.
بله فکر میکنم خیلی از بینندگان هم همینجوری تو خماری بودن و کلی هم برای شما ایمیل زدن که
چرا این به کجا رسید،
پدر مخالفت کرده با این خواستگاری که برای هر کسی بیاد رو هوا میزننش. عرض من این بود که اون آقایی که فرمودن من چون فلسفه این سعی رو نمیدونم انجام ندادم، حداقل نکرده اونجا 4 تا روحانی هم پیدا کنه از اونا بپرسه که آقا فلسفه این چیه، حتما بهش جواب میدادن. بعد من این قصه رو عرض کردم که یک خواستگار خیلی خوب و نازنین و خیلی عالی، فرد اعلی به قول این خارجی نامبر وان، اومده برای یه دختر خانومی که او هم از تو رویاهای خودش میدیده چنین خواستگاری رو. پدری داشته همجور که فرمودید 3 تا ویژگی داشته، منطقی و بسیار هم مهربان و عاشق خوشبختی دخترش و بسیار هم امروزی، یه پدری نیست که مال عصر حجر فکر بکنه یا قجر. ولی بعد از یه هفته بررسی به دخترش گفته که دخترم به نظر من صلاح شما نیست با این آقا ازدواج کنی. هر سوالی هم که دختر کرده که یک عیبی برای این آقا پیدا کنه، پدر گفته نه، این ایوان سنشو درست گفته، تحصیلاتش درسته، دوست بد نداره، سیگاری نیست، قبلا زنی نداشته، با هیچ دختری ارتباط نداشته، خانواده سالمی داره و از هر حیث شغل خوبی داره، پرستیژ اجتماعی بالایی داره. از هر حیث این دختر فکر میکنه که این پسر شانس طلایی زندگیشه و چرا پدر داره او رو رد میکنه. ولی پدر میگه دخترم من بهت میگم علتش رو، ولی امروز نه، یک کمی صبر کن، یک فرصتی به من بده. و دختر چون اون 3 تا ویژگی پدر رو میدونه و دختر خوبیه، میگه چشم پدر، من به ایمانی که به شما دارم و مطمئنم که شما خوشبختی منو میخواین، ولی من همچون تو خماری ام، حواست باشه پدر جان، باید یه روزی به همین نزدیکی ها در همین حوالی به من جواب بدی. و بعد از یه مدتی که دختر ازدواج میکنه و خوشبخت هم میشه و زندگی خوب و خوشی داره، اون پدر جواب دخترش رو میده. دخترم کم کم داشت فراموش میکرده، یه روز شبی شام میاد خونه دخترش، میگه عزیزم بشین میخوام جوابش رو بدم. میدونی چرا؟ من اون روز 20 سال پیش مخالفت کردم. اون آقا هیچ عیبی نداشت از اینایی که تو خیال میکنی، یک عیب داشت، اونم در مقایسه با تو. او از نظر ظاهر و شکل و قیافه و بر و رو از تو خوشگلتر بود و او چون پسری زن ندیده بود، پدر مادرش هم تو رو دیدن و ما رو دیدن و خانواده ما رو خیلی پسندیدن، اما من که پدر تو هستم چی مثال زدیم، بالاتر رو میدیدم، آینده تر رو میدیدم. او بعد از این که چشم گوشش با ازدواج باز میشد و آروم آروم یه خورده پرستیژ اجتماعیش هم بیشتر میشد و یه کمی 4 تا زن و دختر دیگر رو هم میدید، اون وقت حس میکرد که ای وای من ضرر کردم، من اشتباه کردم، من باختم تو زندگی، من باید یک زن چنین و چنان تری گیرم میآمد. و اون روز تو بودی که باید میسوختی و میساختی و هر روز یه خبر ناگواری میشنیدی از ارتباطاتی که نباید میبود، یا حداقل از نق و نوها و نگاه‌های آزاردهنده این مرد. و من چون امروز رو میدیدم، اون روز با این پیشنهاد مخالفت کردم و خوشحالم که امروز دختری دارم بسیار شاداب و سرحال و زندگی شیرین و یه همسری که از جون و دل مثل پروانه دورش میگرد. پس ببینید قصه ما با خدا همین بود آقای شریعتی، که خدا یک مثل یه پدر دیگه زیغ خناق داریم اینجا، لفظ نداریم بگیم چقدر مهربونه، دیگه کلمه نداریم بگیم که او چقدر منطقیه، و کلمه نداریم بگیم او چقدر امروزیه. کل یومن هو فی شأن، بیزارم از آن کهنه خدایی که تو داری، هر لحظه مرا تازه خدای دیگر هستی. این خدا میگه حالا من فعلا بهت نمیگم چرا انگشتر طلا باید به دست مرد نباشه، چرا خانم تو اینقدر باید پوشیده بیای، با اینکه لباس رو یه خورده کم کنی خیلی خوشگل‌تر جلوه میکنی، ولی من میگم نه، تو اینو بپذیر فعلا از من خدا، بعد یه روزی دلیلشو بهت میگم، یه کمی که بزرگتر شدی، یه کمی که من نزدیکتر شدی، اون وقت بهت میگم که اون روزی که تو اوج خوشبختی تو بهشت برین داری کنار حوریان و پریان و جنات تجری تحت المن تحت الانهار قدم میزنی، اون روز بهت میگم که اون علت این که گفته بودم تو دنیا این کارو بکن اینه عزیزم. و خوش به حال اون بنده هایی که گوش به حرف این خدای مهربون منطقی بسیار امروزی میدن.
خیلی خوب، بسیار خوب، بسیار متشکرم حضرت نعویان. برمیگردیم به سوالاتمون. یه دختر خانومی هستند که گفتن فعلا موقعیت ازدواج ندارم و مجبورم رفتار بد پدر و مادرم با همدیگر رو تحمل بکنم. صبحا با صدای دعوای اونها از خواب بیدار میشم، شبها در حالی که اشک میریزم و صدای داد و بیدادشون رو میشنوم میخوابم. میخوام بدونم عدالت خدا کجا رفته که ما یک عمر این بی آرامشی رو تحمل کنیم و هیچی نگیم. اگه بهشون تذکر بدیم که جهنم رو برای خودمون خریدیم و اگه هیچی نگیم که ما هم آدمیم بالاخره که روزی روانی میشیم، اون وقت کیه که جواب ما رو بده؟ حالشون باید چیکار بکنن؟
این دختر به جایی که روانی بشن باید روان بشن و روح و روان این پدر و مادر رو با لطافت‌های دخترانه خودشون یک کمی درست بکنن. یعنی لازم نیست آدم اینجا توی خونه یا داد بکشه یا ساکت باشه تو خودش بریزه. راه سومی هم هست. اگرچه قبول دارم سخته، اگرچه قبول دارم عوض کردن این پدر و مادر کار ساده ای نیست، اینا رو میپذیرم، خودم هم دیدم گاهی تو بعضیا، اما اینجوری نیست که واقعا ما حس بکنیم دیگه هیچ راهی نیست. این دختر خانم میتونه گاهی با شوخی، خنده، با نمیدونم جوک، با لطیفه، گاهی هم با بیخیالی، گاهی هم با یک تهدیدهای طنزآمیز که آخرش من از دست شما پیر میشم قبل از اینکه شما پیر بشی، شوهرم که نمیاد سراغ ما، ای خدا ننه من شوهر داره، بابای ما زن داره، یه فکری به حال ما بکن. بالاخره خدا فقط جوکو گذاشته که ما با هم هستیم بگیم بخندیم. اصلا طنز مال اینه که وقتی که یه جایی داره تلخ میشه قصه، طنز بیاد حلش کنه،
هم پیام داشته باشه،
پیام داشته باشه، هم تلخیشو بگیره. گاهی هم اگر آدمی که مثلا خدای نکرده افلیج به دنیا بیاد، ثانیانشو دارم عرض میکنم، این تا آخر عمر کز نمیکنه یه گوشه زانو غم بغل کنه، ای خدا همه رو سالم آفریدی، دست ما چرا یه خورده اینجوریه، گوش ما چرا اینجوریه. شما هیچ میدونید بزرگترین مخترعان، بزرگترین مکتشفان، بزرگترین انسانهایی که تو عالم یک آثار عجیب و غریب آفریدن، اصلا چهره عالم رو حوض کردن، نوعا از کسانی بودن تو محرومیت های عجیب و غریب قرار داشتن. پدر ادیسون چنان زده بود زیر گوشه این که یه گوشش کر شده بود، خبر دارید دیگه. دکتر خزائلی که بالاترین شرح سعدی رو نوشته نابینا بوده مادرزادی. یکی از بزرگترین نقاشان با دهان نقاشی میکرد.
خب حالا اونا انسان‌های بزرگی بودن، تونستن خودشون رو با شرح تطبیق بدن.
میدونه پس ها این نکته همینه، این که ما گاهی باید با یک شرایطی تطبیق بدیم خودمونو و بگیم آقا پدر مادر من اینجوری هم دیگه، منم میخندم. اگر به قول حافظ گفت که اگر به شما یک زخمی بیاد تو مثل جام لبخند بزن، نیگرد زخمی رسد آیی چو چنگ اندر خروش. چرا تو یه تلنگر میزنه فریادت میاد بلند میشه، مثل لب جام، چون بازه جام با سراحی، سراحی لبش تنگ بسته است، جام لبش بازه، اگه به جام یه تکونی بدی این آب یه تکونی میخوره، اگه یه عکس اخموی تو این جام افتاده باشه وقتی تکون میخوره لبخند میزنه. یعنی شما عکسو مثل خنده دار میبینی، مثل داره میخنده، ولی طرف که اون برای عکسه داره اخ میکنه. اندر این دایره میباش چو دف حلقه به گوش، بر قفای خوری از دایره خیش مرو. میگه دفو ببین چقدر حلقه حلقه، چقدر پشت سر این دف میزنن، میزنی صدای خوب خوب میده. یک روزگار پشت سر یه پس گردنی زد تو هم بخند، تو هم صدای خوب خوش خوش بده، نه صدای ناخوش. این ما اینا همه اینا درس دیگه که وقت نتیجه چی میشه؟ که اگر یه چنین پدر و مادری رو کسی تحمل کرد و خندید و مهربونی کرد، وقت اجرش خیلی زیاده. گفت گدا گر تواضع کند خوی اوست. اگه گدا یادم متواضع بینیم چه انسان خوبی، نه، اگر رئیس شدی و متواضع شدی خیلی مردی،
خیلی هنر،
خیلی هنر، اون وقت اجرت بالاست. تواضع سه گردن فرازان نکوست، گدا اگر تواضع کند خوی اوست.
این واقعا اگر تو خونه این شرایطو تحمل کردیم خیلی هنر کردیم.
تحملم به معنای این که اگه کسی پرسید چه خبر، میگم خب پدر مادری بهتر از این نداریم.
ما
اصلا گاهی آدم همینو بگه، خود بابا ننش میخندن که بابا اصلا من فردا تصمیم گرفتم فیلم بگیرم از خونه همه عالم آدم ببینن که ما چه خانه خوبی داریم. ایها الناس دلتون بسوزه.
خیلی خوب، خیلی متشکرم. ولی خیلی بده آجا که یه وقتی مثلا جوانها، حالا درسته یه وقتایی درد دل میکنن پیش دوستاشون، حتی مثلا پیام رو میفرستن، یه وقتایی به سطوح میان. امروز هم اشاره کردید نذاریم که این اتفاق بیفته، که خونه که باید مأوای اینها باشه ناامن بشه براشون، وقت جاهای دیگه پناه ببرن و نکاتشون رو بازگو بکنن. ایشون گفتن که سلام و احوالپرسی کردن، گفتن که من یه سوال دارم که مطمئنم سوال بیشتر جوانها هم هست. میخواستم بپرسم که ناحقی نیست وقتی در دوران ما اینترنت و فیلم‌های مبتذل و غیره وجود داره، اون وقت تو اون دنیا ما رو با انسان‌های قدیم مقایسه کنه، یعنی شرایطمون اونجا شرایط برابری باشه، اصلا چرا من رو 700 سال پیش خلق نکردن؟ چون اون وقت حتما کمتر گناه میکردیم، تازه پیامبران هم بودن، ولی حالا ما یه امام داریم، اون هم تو غیبت و ما بهش دسترسی نداریم. از این نابرابری شرایط در
واقع. بله این سوال خوبیه و جواب قشنگی هم داره. اولا تو هر روزگاری آقای شریعتی یه سری امتحانات هست. مگه در مدینه امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا کم رفوزه شدن آدما؟
نه.
مگه روز عاشورا کم جهنم رفتن؟ مگه نمیدیدن امام حسین رو، نمیدیدن حضرت علی اکبر رو، صدای حضرت زینب؟ مسلمان هم بودن اینا، جالبه، جد این آقا رو بعضیشون دیده بودن، به ذره پیغمبره. اینجوری نیست که ما خیال کنیم خدا پارتی بازی کرده برای اونها یه شرایط دیگه، به نه، شرایط فرق میکنه. هر روزگاری گاهی آدم پیش آدمای خوب میبازه. سر کلاس یه وقتی شما مثلا یه معلمی گفته بچه ها من شنبه ها همیشه امتحان میگیرم، به قول خارجی ها کویز میگیرم، شنبه همیشه آماده باشین، 10 نمره از امتحان آخر سال مال این سوالای روزای شنبه است. سه تا شنبه گذشت نپرسید، حالا یا عمدن نپرسید یا یادش رفت یا هر دلیل، شنبه چهارم بچه ها کتابا زیر میز، قلم و کاغذ میخوایم بپرسیم، همه بچه ها چیکار میکنن؟ داد هوار که استاد آقا شما کی بوده، کی گفتین، ما اصلا یادمون رفت، سه تا شنبه نپرسیدین. حالا شنبه چهارم گفت همه شنبه ها میپرسن، حالا سه تا شنبه نپرسید. وقتی یه دانش آموز، یه دانشجو خوب نازنین دست بلند بگه آقا حق با شماست، جناب استاد درسته، ما باید هر شنبه آماده باشیم، بپرسین ما هستیم آماده ایم، همونجا سر کلاس احتمالاً چنان پس گردنی از پشت سریا بخوره که با مخ بخوره به میز جلوی، درسته؟ حضرت عباسی این آدم وظیفه شناس بوده دیگه، نبوده؟
بله.
کنار یه آدم وظیفه شناس، چرا باختی؟ باید توی خانواده سه تا عروس، دو تا باجنا، یکی که خیلی خوبه، خیلی مهربونه، خیلی وظیفه شناسه، بقیه عروسا یهو حسادتشون میگیره. میگه ببین چجوری داره خونش تو دل مادر شوهر جا میکنه، چجوری نمیدونم اینا رو داره بابا داره وظیفه‌شو بیچاره انجام میده، تو وظیفه نشناسی.
میخواین بکشن تو جمع خودشون، مثل خودشون بشه.
مثل خودشون بشه. خیلی وقتا اینجوریه. ما خیال نکنیم که ای کاش ما زمان حضرت علی بودی ما هم، نه اینجوری نیست. به این سادگی
نیست. اون وقت امتحانشون یه چیز دیگه بوده،
امروز یه چیز دیگه است. روزگار جنگ امتحان جنگ بوده، جنگ مگه چیز ساده‌ای بوده؟ باید بری ترکش بخوری، تیر بخوری، گلوله بخوری، برگردی. حالا امروز داری بالاخره صفا می‌کنی. این اولا و ثانیا اتفاقا قصه همینه. اونجایی که شرایط سخت‌تر میره اجرش بیشتر میشه. من و شما دروغ نگیم خیلی ثوابی نداره، به خاطر اینکه پاش نمیفته کار نمیفته. شما هر روز تشریف میارید اینجا سر ساعت، حالا یه روز هم اگه دیر رسیدین فوق فوقش با خود تو ترافیک موندم دیگه، حد اکثر دروغ من و شما میتونه این باشه. اما یه کسی بنگاهدار دلال
میلیاردی
با یه دروغ میتونه پول جا به جا بکنه. اون اگه دروغ نگفت خیلی مرده، ثواب دروغ نگفتن اون خیلی بالاست. یا آقای تو شهر قم زندگی میکنه بگه آقا من که الحمدلله به نامحرم نگاه نکردم، میگه آقا هنر نکردی، اگه میمدی روم به نامحرم نگاه نمیکردی خیلی هنر کردی. ثواب پاک موندن تو قم با ثواب پاک موندن تو روم خیلی فرق میکنه.
یعنی مثلا اون که تو خونش کامپیوتر و اینترنت نداره، اگر بگه من که چشم به چیزی نیفتاده هنر نکرد، اون که اینترنت داره و مثلا نگاه نمیکنه به بعضی از تصاویر هنر کرد.
خب اونجا تو سوره انبیا هست، چند تا سوره دیگه هم هست، آیه فکر کنم 47 سوره انبیا است که خدا میفرماد و نزع الموازین القسط لیوم القیامه، ما یه ترازوهای فوق دیجیتالی نصب میکنیم، فلا تظلم نفس شیئا، به هیچ کس نمیذاریم هیچ ظلمی بشه، هر کس سر سوزنی رنجی کشیده بیشتر از دیگران حساب میکنیم. اون دختر بیچاره‌ای که یه خود شکل و قیافش با بقیه خواهرش فرق میکنه، خواستگاران خوبی نداره و رنجی کشیده سر این، خدا میگه من همه رو عزیزم برات حساب کردم، حالا امروز میخوام برات جبران کنم.
بسیار متشکرم. پس تو هر روزگاری یه حقی هست، یه باطلی هست، یه امتحانی هست، یه گروهی رد میشن، یه گروهی قبول میشن. خدا کنه که ما تو همین روزگار هم جز مردودین نباشیم و انشالله هممون قبول بشیم. یه سوال دیگه میپرسم، لحظه دقایق پایانی برنامه هست. سلام، محفل پرسی کردن، گفتن که خانمی 30 ساله هستم و پزشک، مدتی چادر سر میکنم، این کار رو خودم و با آگاهی انتخاب کردم، اما گاهی اوقات سرزنش‌های اطرافیانم مبنی بر این که تو تحصیل کرده‌ای و روشن فکر، حجاب که فقط با چادر نیست، حجاب محدودیت، با این حرفا دل سردم می‌کنن. با وجود اینکه سعی می‌کنم در درونم با این موانعی که ایجاد می‌کنن مقابله بکنم، ولی گاهی تصمیم می‌گیرم که دیگه چادر سرم نکنم. می‌خوام با حرفای شما با اطمینان خاطر بیشتری به این کارم ادامه بدم، لطفاً یاری‌ام کنید.
اولا به این خواهر عرض میکنیم که حتما یه دلیل داشته ایشون چادر رو انتخاب کرده، که هم پزشکن، هم 30 سالشونه و هم یک خانم امروزی هن و احتمالا یک جایی که همه جور آدم هست و شاید اکثریت از پوشش دیگه استفاده میکنن دارن زندگی میکنن. این چرا چادر رو انتخاب کرده؟ کاش مینوشت که دلیل این چی بود. همین اتفاق آقای شریعتی حدود 4 سال پیش برای یکی از دانشجوهای من افتاد. یه دانشجوی دختر خانم اومد گفت استاد من تصمیم گرفتم از اینجا از چادر استفاده کنم. گفتم دختر مگه عقل تو از دست دادی؟ مانتو به این خوبی، کوتاهی، تنگی، به این قشنگی برای چی؟ چادر سرت کنی مسخرت میکنن، توهینت میکنن، دستت میندازن، عصبانیت میکنن، خیلی سخته، ول کن، نمیخواد. میخواستم ببینم این چقدر سفته، چقدر محکمه، چقدر با شناخت اومده جلو. گفت استاد مسخره میکنه. گفتم نه خدا شاهده، چه مسخره ای؟ من میگم بعد اذیت میشه، همینجوری بهتره، قشنگتری دیگه، اینجوری هم بیشتر توجه مورد توجه قرار میگیری. گفت نه، تصمیممو گرفتم. گفتم بعد خودتو آماده کن، شاید یه ترم بعد اومد دیدم یه حال عجیبی داره. گفت خودم آماده کردم، نمیستم اینقدر سخته. حتی خواستگاری داشتم که وقتی چادر سرم کردم دیگه نیامد. گفت نه، تو هر روز یه جور یه مدلی. گفتم نه دیگه، این مدل رو عوضش نمی کنی، آخرین مد منه، خاطرت جمع باشه. من این چادرم رو به قول حافظ گفت دامن دوست به صد خون دل افتاد به دست. عجیبه که هنرپیشه های اروپایی دارن با حجاب میشن، رقاصه های مصری اخیراً با حجاب شدن، دخترای ما و زنای ما کم کم دارن میذارن کنار، دوباره یه دور دیگه میخوان اون تجربه قدیمی رو دوباره تست بکنن. من به این خواهر عرض میکنم ارزش این چادر، اون خانم آریان بود 3-4 سال پیش بله. تلویزیون نشون داد، گفت وقتی چادر سرم بود تو خانه امریکاییمون، خانم جوانی بود، زیبایی بود، آمریکایی بود، تحصیل کرده بود، پولدار بود، من با خانواده ایشون آشنا بودم، همسرش چند بار با من ارتباط داشتن، خدمتشون رسیده بودیم، اینا اومده بودن یه جایی در محضرشون بودیم، گفت تو امریکا تو خونمون داشتم شیرینی شکلات پخش میکردم، یه خانمی اخ کرد که از دست تو نمیگیرم، این چیه سرت گذاشتی؟ گفتم چادر منو میگی؟ تاج بندگی منه، این چادر از شبکه های حرم امام رضا برام مقدستره، باور کن و مطمئن باشه. این خانم یه مدتی سخته دیگه، یه خورده تحمل میخواد. به قول تشبیه و تمثیل دوست عزیزمون آقای رنجبر میگه وقتی یه پارچه میخواد یک لباس فاخری بشه، یه شنل شاهانه بشه، یه مدتی باید زخم قیچی و سوراخ شدن توسط سوزن رو تحمل کنه، بعد زیبا میشه و برازنده و به قامت انسان چقدر زیبایی میده. این خواهر و امثال این خواهر یه خورده تحمل کنن، همونی که ته دلشون میگذره. هر زنی ته دلش میفهمه که با چه پوششی آرامتر راحتتر، نگاه ها چه معنی داره. منتها هی داریم خودمون رو یه جورایی به بیخیالی میزنیم، به حماقت میزنیم که نه اینا نیست، امروز باید اینجوری بود، امروز باید اون مدلی بود، اون وقت بعد خودمون رو گرفتار میکنیم.
آقای نهبیان خیلی ممنون و سپاسگزارم ازتون و خیلی ممنون متشکر از همه بیننده های خوبمون که امروز هم با برنامه خودشون برنامه سمت خدا همراه بودن. خوشحال میشیم با ما در ارتباط باشید، به سایت ما هم دوستان میتونن سر بزنن. خیلی خوشحال میشیم هم فایل های متنی و هم فایل های صوتی برنامه رو میتونید در سایت ما ببینید. اتاق گفتگو داریم، خوشحال میشیم که به سایتمون سر بزنید. تا سلام دوباره، تا دیدار دوباره، همتون به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم. در پناه خودش باشید، خداوند پشت و پناهتون. متشکرم آقای نهبیان، سلام.
پروردگار، روزگارانی است که حقیقت بر دوش و نشانی تو در دست دل به راه زدم. ابلیس هم سفرم شده است تا راهزن حقیقت بر دوش و در کوله بارم باشد. گاهی کمک و مدد را بهانه می کند و سنگینی حقیقت را از دوشم بر می دارد تا به قول خودش سبکتر و آسانتر سفر کنم، و گاهی نشانی تو را از دستم می گیرد تا راه کوتاه در این نشانم دهد. و خلاصان که آزاری شده و درد سری التفاتش. و حالا در میانه و کمرکش مسیر خداوند به همان دوراهی معروف حق و باطل رسیدم که نقشه و نشانیش در کوله بار و نشانی که از تو دارم خوب خوب پیداست و روشن‌تر از روشن. و روشنی این راه نعمتی شایسته شکر است که هدایت و سعادت در انتهای آن است. و حالا که خداوند منم و انتخاب راه حق و شکر نعمت هدایت تو و بازپسگیری کولبار و نشانی از همسفر ناشایست بدندیش که میخواهد به نشانی باطل نشان تو را گم کنم و نعمت هدایت و سعادت را کفران کنم. و من که امیدوار به حمایت و هدایت چون تو مهربان خداوندی، راه از بیراه این دوراهی باز خواهم شناخت و به سویت خواهم آمد. خداوند نزدیک‌تر است.